درود و برکت خداوند بر شما عزیزان. آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش سخن می گوید. آمین. تا اینجا متوجه شدیم که خداوند حاکم مطلق است و به ما مسئولیت‌هایی را واگذار کرده است و ما در قبال این مسئولیت‌ها جوابگو هستیم. در ادامه، اما در هر صورت کاملاً به خدا پاسخگو هستیم، چرا که او در حاکمیت مطلقش ما را مسئول نموده که از او اطاعت نماییم. بنابراین درک و استدلال کتاب مقدس از حاکمیت خدا در نجات ما تکبودی نیست، به این معنا که فقط خدا در حاکمیتش نجات می بخشد یا فقط انسان مسئول است. یعنی نمی توانیم بگوییم اگر خدا حاکم مطلق است پس نباید توبه کنم. اگر برگزیده هستم پس به خاطر حاکمیت خدا نجات خواهم یافت. ما نمی توانیم بگوییم تقصیر من نیست اگر برگزیده نیستم. نمی توانم به خدا پاسخ دهم. چطور ممکن است خدا مرا مسئول بداند؟ خیر، اینطور نیست. کتاب اعمال رسولان باب 17 آیه 30 می فرماید خدا تمام خلق را در هر جا حکم می فرماید که توبه کنند. اقتدار حاکمانه او تک تک انسانها را مسئول می گرداند. پس نباید تعجب کنیم که همین اصل درباره دعا نیز صدق می کند. ما نمی توانیم بگوییم خدا حاکم مطلق است پس هیچگاه نباید دعا کنیم، یا خدا حاکم مطلق است پس دعا کردن معنا ندارد. خیر، منطق کتاب مقدس میگوید خدا حاکم مطلق است، بنابراین نه تنها میتوانم دعا کنم بلکه باید دعا کنم و دعا هم خواهم کرد. همانطور که در مبحث حاکمیت خدا در نجات ما منطق کتاب مقدس این است که هر دو اصل به موازات هم پیش روند، در مبحث حاکمیت خدا و دعا نیز منطق کتاب مقدس به همین شکل است. منطق حاکمیت خدا در دعا. ابتدا می‌خواهم دیدگاهی را درباره دعا بررسی نمایم که اگرچه دیدگاه مفید و سودمندی نیست اما بسیار رایج و متداول است. این دیدگاه در یک جمله خلاصه می‌شود که در میان مسیحیان انجیلی بسیار شایع است. دعا همه چیز را تغییر می دهد. مطمئنم شما هم این را زیاد شنیده اید. چه بسا خودم هم گاهی بدون اینکه درباره‌اش فکر کرده باشم این جمله را بر زبان آوردم. البته این جمله خیلی به دل می نشیند و مثل بسیاری دیگر جملات قصار حقیقتی را در خود نهان دارد. اما مانند هر اصل دیگری که در میان مسیحیان انجیلی به کلیشه و تکرار مکررات تبدیل شده، در پشت این جمله زاهد منشانه نیز دیدگاه نادرستی درباره خدا نهفته است. این دیدگاه گویی سعی دارد خدا را متقاعد نماید کاری را انجام دهد که اگر مجبور نمی شد هیچگاه انجامش نمی داد. مسیحیان با تکرار این جمله فرض را بر این قرار می دهند که اگر دعا نکنیم، در واقع گاهی به صراحت اعلام می کنند که خدا عمل نخواهد کرد. حالت بدترش این است که معتقدند اگر دعا نکنیم، خدا نمی تواند کاری انجام دهد. حتی شنیدم عده‌ای می گویند اگر قوم خدا دعا نکنند، خدا قادر به انجام هیچ کاری در این جهان نیست. در واقع این حرف بدین معناست که خدا بدون دعای ما خدایی عاجز و درمانده است. اگر یک لحظه به این ادعا فکر کنید متوجه می شوید که کفر محض است. اگر به همین روال پیش روید در دایره الهیات خداشناسی با خدایی روبرو می شوید که واقعا از آینده با خبر نیست یا نمی تواند آینده را کنترل کند. چرا که این خدا به اراده آزاد انسان و تصمیمات و گزینش‌های انسان وابسته است. چنین طرز فکری خدا را از خدا بودن سلب می‌کند. این الهیات شهادت کلام خدا را با صراحت انکار می‌کند و خدا را در حد غول چراغ جادو نزول می‌دهد. خدا به خدایی تبدیل می شود که به ساز ما می رخصد و کاملا در اختیار ماست. در این دیدگاه خدا مالک و خداوند حاکم مطلق این عالم نیست. او با ما همکاری می کند تا در خدمت ما باشد و دعاهای من را اجابت نماید. اگر چنین بود، پس آینده در دست ما می بود، نه در دست خدا. چرا که این ما می بودیم که به خدا می گفتیم چه کار کند. این طرز فکر اصلا در مسیحیت کتاب مقدسی جای ندارد. در واقع این بت‌پرستی محض است. اگر واقعا از این منظر به کتاب مقدس نگاه کنیم که کلام خدا در کل و در بسیاری از بخش‌هایش به حاکمیت خدا شهادت می‌دهد، نمی‌توانیم درباره دعا چنین دیدگاهی داشته باشیم. دیدگاهی که خدا را تسلیم اراده آزاد انسان می‌کند، مفهوم دعا را تغییر داده و خدا را به بازی می‌گیرد، گویی که او به خواسته‌های ما متکی است. اما مطالعه چند آیه از کتاب اشعیا فصل 46 این باور را که تلاش می کند حاکمیت مطلق را از خدا سلب کند کاملا از ذهن می زداید. خداوند می فرماید من قادر مطلق هستم و دیگری نیست. خدا هستم و نظیر من نی. آخر را از ابتدا و آنچه را که واقع نشده از قدیم بیان می کنم و میگویم که اراده من برقرار خواهد ماند و تمامی مسرت خیش را به جا خواهم آورد. مرغ شکاری را از مشرق و هم مشورت خیش را از جای دور میخوانم. من گفتم و البته به جا خواهم آورد و تقدیر نمودم و البته به وقوع خواهم رسانید. کتاب اشعیا باب 46 آیات 9 تا 11. اگر حتی به طور اتفاقی به آیات اشعیا و بسیاری از آیات دیگر در کتاب مقدس مراجعه کنید، هرگز با آیه‌ای روبرو نمی شوید که حتی کوچکترین اثری از این طرز فکر در آن وجود داشته باشد که بگوید خدا بدون دعای قومش کاری از پیش نخواهد برد و بدتر اینکه قادر هم نیست کاری از پیش ببرد. این عقیده به هیچ عنوان با دامنه یافته‌ها و معلومات کتاب مقدس جور در نمی‌آید. پس اگر منظورمان از این که می‌گوییم دعا همه چیز را تغییر می‌دهد این باشد که دعا کنترل خدا و افکار و طریق‌هایش را به دست می‌گیرد، متأسفانه باید بگویم اینطور نیست. بهتر است آن جمله قصاری که قرار است ورد زبانمان شود این باشد: دعا یعنی با خدا هم فکر شویم. یادم می آید در دوران کودکی پدرم دعا را به این صورت برایم تعریف می کرد. در واقع این راه صحیح تری برای توضیح استدلال کتاب مقدس درباره دعا می باشد. بنابر این توضیح دعا یک منطق بیروح و حساب شده نیست، بلکه درک متقابلی است که از رابطه گرم و صمیمی نشأت می‌گیرد. یادتان باشد که با دعا نمودن به رابطه واقعی با خدا شهادت می‌دهیم، یعنی آن شهادت را اعلام می‌کنیم و آن را به گوش دیگران می‌رسانیم. واقعیت دعا این است که خدا حاکم مطلق است و به ما افتخار شراکت می‌دهد. او به ما افتخار شراکت واقعی در حرفه و پیشه‌اش را می‌دهد. البته اگر دلتان بخواهد که شریک شوید. این معنی دعای ماست. ما پیرو خدا می‌گردیم، با او همگام می‌شویم. در جریان کاری که خدا بدان مشغول است قرار می‌گیریم و در آن کار شریک می‌شویم. ما دعا می‌کنیم چون پسران خدا هستیم. پس ما پسران در حرفه و پیشه خانواده خدا شریک هستیم. کار پسران همین است. پسران این افتخار را دارند که وقتی به دنیا می آیند، عضو شرکت سهامی خانواده می گردند و در اهداف کل شرکت سهیم می شوند. خدا کار عظیمی را که به آن مشغول است، یعنی هدف عظیمی را که در مسیح برای نجات جهانیان در نظر دارد، در انجیل برای ما مکشوف نموده است. خدا در این دغدغه دائمی برای خانوادهش به ما سهمی بخشیده و ما را نیز شریک نموده است. به عبارتی ما در شرکت سهامی خدای قادر مطلق و پسران سهمی نامحدود داریم. ما حق مالکیت داریم چون خدا این حق را به ما بخشیده و ما را شریک نموده است. حال فرض کنید بخواهیم در رابطه با کل این شراکت ساز مخالف بزنیم. آیا غیر عادی نیست که در یک شرکت سهامی عظیم یکی از شرکای فرعی عزمش را جزم کند که برخلاف خط مشی شرکت فعالیت کند و در مقابل شریک اصلی ساز ناسازگاری بنوازد؟ واقعاً مضحک است. حال آنکه روال معمول این است که شما همه چیز را در خدمت پیشبرد اهداف و مقاصد و خط مشی شرکتی که در آن شراکت دارید به کار بگیرید. در مورد ما هم چنین است. آن تصویر بزرگی که خدا در نظر دارد، یعنی نجات عظیمی که در حاکمیتش به انجام می رساند، قطعاً دغدغه اصلی ما نیز خواهد بود. از آنجا که پسران خدا گشته ایم، به تدریج با خدا هم فکر می شویم. کم کم آرزوی قلبی و شور و اشتیاقمان با آرزوی قلبی و شور و اشتیاق خدا یکی می گردن. و رفته رفته دعایمان از آن آرزو و شور و شوق لبریز می شود. نمونه این دعا را در دعاهای پولس در عهد جدید مشاهده می کنیم. برای مثال، رساله افسوسیان فصل‌های 1 و 3 را مطالعه کنید. پولس دعا می‌کند که ایمانداران ابعاد عظمت نجات خدا را درک نمایند. دعای پولس این است که کلیسا همواره در مسیح عیسی مملو از جلال باشد. این دعای واقعی یک مسیحی است. پولس با خدا هم فکر است. او در راستای اهدافی که خدا برای تاریخ جهان و برای ابدیت در نظر دارد می اندیشد. البته اینطور نیست که نباید برای امور جزئی یا شخصی یا امور خاص با این نگرش دعا کرد. پولس به کلیسای فیلیپی نامه می نویسد و به آنها می گوید همه تقاضاهای خود را به خدا عرض کنید. برای هیچ چیز نگران نباشید. کتاب فیلیپیان باب 4 آیه 6. با این حال در میان رهنمودهایش به کلیسای فیلیپی و در اشاره به دعا باز هم به این مهم اشاره می کند که از آن هدف عظیم یعنی بازگشت عیسی مسیح منجی از آسمان چشم بر ندارند. ذهنیت ایشان باید با این محتوا شکل می گرفت. دعای حقیقی بر مبنای انجیل همواره چنین قالبی دارد. چرا که دعای حقیقی بر مبنای انجیل همواره با خدا هم فکر است. دعای حقیقی بر مبنای انجیل هدف خدا را در نظر دارد. پس باید خودمان را با یک سری سوال‌های کاربردی به تأمل واداریم. تمرکز دعای ما بر کجاست؟ وقتی دعا می‌کنیم طرز فکر چه کسی بر ما غالب است؟ آیا در جلسات دعا در کلیسایمان فقط درباره امور جزئی یا شخصی یا اموری که مربوط به ما است دعا می کنیم؟ آیا فقط در رابطه با وضعیت سلامتمان و اوضاع و شرایطمان یا درباره هر چیز دیگر دعا می کنیم؟ آیا دعاهایمان در خلوت یا دعا به همراه اعضای خانواده نیز به همین شکل است؟ آیا درباره هر موضوعی که دعا می کنیم شالوده و زیربنای دعای من همواره مسیح و ملکوت آینده اش است؟ آیا در دعاهای من با خدا هم فکریم؟ موضوع این نیست که درباره چه چیزهایی دعا می کنیم. مسئله این نیست که در مورد امور جزئی دعا می کنیم یا امور مهم. آنچه واقعا اهمیت دارد این است که انگیزه و محرک دعای ما چیست؟ باید این را از خودمان سوال کنیم. عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه، دعا می کنیم که پادشاهی و عدالت تو در همه جا اجرا شود. چون تو پادشاهی عادل هستی. برای دریافت حکمت جانب تو و قضاوت درست در زندگی های من دست نیازمان را به سوی تو دراز می کنیم. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.